حسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين، فهو خير ناصر و معين. تبریک عرض کنیم ایام رجب رو و همچنین یعنی شب لیلة الرقایق و روز لیلة الرقایق، که امروز شب و روز لیلة الرقایق و انشالله که همه به رغبت هاشون رسیدن و رغبت هاشون سمت تعالی و تکامل صحبت پیدا کرد. خداوند توفیقات روز افسونی شامل حال ما بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنیم، انشاءالله که این ایام ختم بشه به نابودی کامل استکبار و این دهه فجر وصل بشه به دهه فجر دیگری که شاهد پیروزی همه انقلابیون عالم باشیم در سراسر عالم به امامت حضرت بقیت الله برکت صلوات و محمد و آل محمد. ما مباحث نظم رو همونطور که در جریانش هستیم صحبت کردیم، به صورت تحولی گفتیم که یه نظم داریم یه برنامه ریزی داریم. نظم اونیه که در درون انسان اتفاق میفته از بهترین و بهینه‌ترین حالت که مورد رضای خداست و در هر دوره ای متفاوته. برنامه ریزی هم اینه که ما اون چیزی که در درونمون اتفاق میفته رو بتونیم در واقع متناسب با شرایط زندگی پیاده سازی بکنیم، که شد برنامه ریزی. برنامه ریزی از مقوله چیزی به نام تقدیر. بعد وقتا ممکنه بسه تدبیرم بگیم، اگه تدبیر رو قائل بشیم برای انسان وجود داره. و نظم چیزی از در واقع مقوله در واقع عمل ساله، انجامه عمل ساله با بسه شکر. همین دلیل بحث رو پیش بردیم، گفتیم این تو دوره های مختلف زندگی انسان ها خب ظهوراتش مختلفه و در واقع تو هر سنی به شکلی ظهور پیدا میکنه و اصلا زیبایی زندگی انسان هم یکی از زیبایی های خیلی ویژش همینه که در دوره های زندگی جلوه های نظم و برنامه ریزی متفاوت میشه، جلوه های متناسب با خودش پیدا میکنه و یکی از شگفت‌انگیزترین صحنه های زیبایی در عالم رو به وجود میاره. همونجایی که بگیم الحمدلله رب العالمین و یکی از جلوه های حسن خدا همین. شما اون چیزی که در بچه زیباه نگاه کنین، اگه همون بخواد در بزرگ باشه زشت میشه، ولی در بچه بهترین حالت. اگه در نوجوان بخواید نگاه بکنین، همون که در نوجوان زیباترین حالته، ولی اگه بخواد همون در بزرگ سال باشه زشت میشه. جلوه های حسن به واسطه این اتفاق میفته و انسان به این وسیله میتونه اشکالات نظم و برنامه ریزی خودش رو بفهمه. اینه که در یه دوره ای مونده و بالا نیمده، اون چیزی که برای یه دوره ای زیباست خوشگله، مورد ستایش همه ملائکه است، همون در یه دوره ای زشته و مذموم میشه. انسان باید بیاد بالا تغییر کنه و تجلی های مختلفی از خودش بروز بده. در واقع این نکته مهم میشه که نظم و برنامه ریزی در دوره های مختلف جلوه هاش مختلف میشه. خب ما تو دوره سوم که 10 تا 15 سال رو گرفتیم، که بعضی ها دوست داشتن دوره سوم همون 7 سال سوم باشه، ولی به نظرم ما یه مقدار این دوره ها رو خوبتر میکنیم بهتر. دوره سوم مطالبی که مطرح کردیم، گفتیم ممکنه این آسیبای مختلفی داشته باشه، نتونه تفکر خودش رو به کار بگیره، برنامه نداشته باشه، نه برای مطالعه، نه برای مشاهده، نه برای رجوع به دیگری، امیدش، آرزوش، اون ارزش‌هاش به تمام اینها ممکنه اختلال پیدا بکنه. همچنین مواردی که باید مطمئن نوع عمل بود رو خدمت دوستان مفصل توضیح دادیم. یکی از نکته هایی که به صورت محوری مطرح کردیم، گفتیم خانواده ها بایستی بتونن دخالت بکنن، نه به شکل دخالت مستقیم. حضور خانواده ها در برنامه های زندگی که خب خیلی هم مورد توجه واقع شد، البته سوالات زیادی هم توی زمینه بود. خانواده ها باید بتونن در برنامه های این دوره نقش آفرینی کنن. اگه نقش آفرینی نکنن، به طور طبیعی هنوز اون عقل در اندازه کافی خود کار نشده، نمیتونه خودش به طور مستقل برنامه ریزی بکنه، ولی باید یک کاری بکنن که احساس بکنه خودش داره این کار رو انجام میده. به همین دلیل خانواده ها بایستی از همین دوره یه سری جلسات مستمر هفتگی داشته باشه. که پیشنهاد دادیم که این جلسات مستمر هفتگی که بیشتر مربوط به این سنه، البته سن قبلش هم شامل میشه، سن بعدش هم شامل میشه، یعنی فقط مربوط به این نیست، ولی در این دوره خودش رو خیلی خوب نشون میده. جلسات مستمر هفتگی که اعضای خانواده بایستی جمع باشن، هر کدوم مسئولیتی رو قبول کنن و خود این در واقع به عنوان کارهای مشارکتی، حتی برنامه هایی که دارن تک تک این موردهایی که در واقع ممکنه اختلال ایجاد شده باشه، اینا ممکنه بتونه بحث بشه که میشه سوال کرد راجع به این که چرا پدر یا مادر نتونستن اجزایی کار رو ببینن، مشکلات خودشون رو قبول کنن، یا چرا امتداد یک کار متوجه نشدم، چرا نتونستم مراحل انجام یک کار رو ببینم، سیر تغییرات رو چرا نتونستم ببینم. تک تک اینا رو به کودک نشون بدم. چه اشکالی داره که پدر مادر عیبای خودشون رو نه به عنوان عیب، به عنوان این که ما بایستی تجربه بکنیم، اصلاح بکنیم، نشون بدم. حتی مثلا معلوم کنند کارهای هفته خودشون تک تک اعضا، یعنی افرادی که تو این سنن ببینن پدرشون مادرشون چجوری کارشون رو تعیین میکنن، چجوری پیش بینی میکنن، چجوری نتایج رو میبینن. اینا این که نوشتیم اختلال های این طور است. خاکستری ها مثبتش توی این اسلاید نشون داده شد، توی اسلاید دیگه نشون داده شد، این به صورت منفیش. من در واقع جلسه میگیریم برای اینکه اینا بررسی بشه و یکی یکی کارهایی که انجام نشده دلایلش گفته میشه. ممکنه خیلی از برنامه هایی که برنامه انجام بشه به دلایلی نقص شده، این آبایستی مطرح بشه. یکی از چیزایی که توی این دوره خیلی مهمه بحث رویت برنامه است. در واقع افراد بایستی بتونن ببینن یه برنامه ریزی رو مشاهده بکنن، مشاهده برنامه داشتن و نظم داشتن. خب مفاد این برنامه میتونه چی باشه؟ دیگه بستگی داره به فرهنگ اون خانواده. ممکنه خیلی خانواده قرآنی باشن، آیه بحث کلام الله مجید شروع کنن، هر کدوم یکی دوتا آیه بخونن. ممکنه نه خیلی هم معمولی باشن و دوستش روشن همطوری معمولی هم بکردن. بسم الله الرحمن الرحیم، شرح وظایفتون رو بگیم، هر کی بگه که توی این هفته چه کاری باید میکرده، چه کاری رو نکرده، چرا نکرده و چه ایرادی تو کار خودش بوده، چجوری میتونسته بهتر باشه، هر کی خودش بگه. این میشه سعیم کنیم از دیگران عیب جویی نکنیم، عیب دیگران رو نگیم، هر کی سعی کنه خودش رو اصلاح بکنه. میشه یه برنامه بعد کارهای هفته بعدمون رو تعیین کنیم و سعیم بکنیم که اون کار رو انجام بدیم. خب این مال بحثی که مون از جلسه قبل میخوام بیام سراغ دوره چهارم که دوره 15 تا 20 سال میشه. البته ممکنه با توجه به حساسیت هایی که این دوره داره ما این دوره رو با 3 مقطع یا 2 مقطع تصدیف بکنیم، ولی فعلا مطالبی که مطرح میکنیم مربوطه به مجموعه بحثایه در واقع اسمشو میگیم نظم و برنامه ریزی در 15 تا 20 سال. طبیعتا دوره خیلی دوره حساسیه و از بقیه دوره ها حساسیتش از بروز حساسیتش بیشتره، ولی حساسیت همه دوره ها شاید به یه اندازه باشن، ولی چون بحث ممکنه ازدواج مطرح بشه، ممکنه بحث ادامه تحصیل مطرح بشه، خیلی ها توی این دوره بحث مهاجرت ممکنه برشون مطرح بشه، بحث های مختلف برشون ممکنه مطرح بشه. این دوره دوره خاصیه و در واقع این دوره دوره یه که شکوفایی از نظر قوای بدنی، شکوفایی عقل کامل شده، به علاوه قوت بدنی هم کامل شده. یعنی اوج قدرت دو تا قدرت در انسان جمع میشه و این دو تا با همش خیلی توانمند میکنه فرد رو. البته ممکنه افرادی باشن که تو این دوره باشن نه قدرت بدنی خوبی داشته باشن نه از شکوفایی عقل بهره‌مند باشن، یعنی مشکلاتی از این جهت داشته باشن، ولی در طبع این دوره این دوتا خیلی واضحه. یعنی قوت بدنی خیلی خوبه نسبت، وقتی نگاه کنین تو کل دوره عمر انسان، گل عمر انسان 15 تا 20 سالگیه و خیلی این دوره دوره چی میشه؟ دوره خاصی میشه. از این جهت این دوره خیلی فرد میل به علم آموزی داره و رغبت به علم آموزی خیلی زیاده نسبت به بقیه دوره ها. از این دوره رغبت خیلی زیاده، هر چی که ما میگیم آسیبش اینه که یه مرتبه عکس میشه، یعنی یه مرتبه میبینید تو این دوره اصلا فرد انگیزه درس خوندن رو علم آموزی نداره، قاعده اینه که داشته باشه ولی نداره. اگه در واقع کسی دید که توی این دوره داره رغبت علم آموزی کم میشه، حتما یه ایرادی وجود داره. همه ایرادی هم نمیشه انداخت کردن افراد. در این وقتا خود نظامات آموزشی مشکل داره که الان نوع آموزش هایی که ما در این دوره میدیم رغبت انگیز نیست، تخریب کننده رغبت. پس این قوت بدنی میاد به سمت رغبت علم آموزی. ممکنه شما بگیم چه رفتی داره قوت بدنی با رغبت علم آموزی؟ خب بدن وقتی در اوجش روز خودش باشه خیلی به علم البته و عمل برای که کارآفرینی باشه، کار باشه، مهارت باشه، فن باشه خیلی میل پیدا میکنه. و بهار یادگیریه فن و فناوری و همچنین آموزش های این طوریه که بایستی فرد داشته باشه. در علاوه این که علاوه بر این در واقع رغبت علم و علم آموزی، بحث معنویت هم برای فرد مهم میشه. یعنی معناگرایی. حالا معناگرایی یعنی چیزی که در ظاهر نیست و در باطن باید جستجو بکنیم. به همین دلیل بحثای پیچیده برای افراد خیلی مهم میشه، به خلاف سنهای دیگه که حوصله ممکنه برای شنیدن حرفای سنگین نداشته باشن. اینا خیلی برای حرفای سنگین وقت دارن. حالا این طبیعت خیلی ابعاد پیدا میکنه. یه بودش بحث ذکر خداست، یه بودش بحث توجه به پیچیدگی های آنه. ما بهش بگیم آیات، یه بودش توجه به عباب مباحث عمیقه، فهمه، فهمیدن و فکر چیزای پیچیده رو یاد گرفتنه، به پیچیدگی هاست. اینا به دلیل اینه که عقل وقتی که نوبرانه میاره، نوبرانه خودشو داره برداشت میکنه، میخواد اثبات کنه که خیلی به مسائل پیچیده علاقه منده. همین دلیل اون معنویت گرایی توی سانتری و یه شکوفا میشه. خب یکی از چیزایی که به نظر میرسه خیلی تو این دوره از جهت نظم، حالا من فقط نظمشو بگم، خیلی اهمیت پیدا میکنه چیه؟ بحث قصد، نیت و قصد. نیت و قصد و همه دوره های تا قبل اینم بوده، ولی نیت و قصد در این دوره جلوداری میکنه. جلودار بودن نیت و قصد. یه مثال براتون میذارم، خیلی این مثال رو به نظرم روش توجه بکنیم چون خیلی اهمیت داره. اگر یه کسی یه کتابی رو بخونه برای اینکه مثلا لحظاتی از اون کتاب لذت ببره، خب این کتاب میخونه و لحظاتی از اون لذت ببره. ولی اگه بهش بگی که خب دیگه چه چیزی دیگه یاد گرفتی؟ یه خب نمیدونم، من لذت بردم دیگه، خواستم لذت ببرم، لذت بردم دیگه، بیشتر از اون چیزی یاد نمیگیره. اگه بهش بگی این کتابو برای امتحان دادن بخون، خوب میخونه، امتحان میده، بعد که سوال ازش میپرسیم دیگه یادش نمیگه. خب من امتحان دادم دیگه، پاسر امتحان بدم، امتحان دادم. دیدیم بچه ها وقتی تو دبیرستانشون میرن امتحان نهاییشون رو میدن، بعد که کلاسشون توی امتحانشون تموم شد میان کتابشون رو جر با جر میکنن میریزن وسط خیابون، احساس میکنن کتاب رو خوندن دیگه تموم شد. بعد یه سوال ازشون بعد امتحان بپرسی، میگه من امتحان دادم دیگه، من این کتاب برای امتحان دادن خوندم و امتحانم 20 میارم. میگه خب چه مطلبی یاد گرفتین؟ میگه امتحان دادم من سوال ببینم، یه حوصله سوال جواب ندارم چون من خواستم امتحان بدم، امتحانم دادم خوبم شدم. اگه یه نفر جغرافیا رو برای امتحان بخونه امتحانش رو 20 میگیره، ولی بعد دیگه جغرافیا بلد نیست، فقط نمرش رو 20 گرفت، تاریخ همینطور، بقیه درس و همین صورت، نیت و قصد جلو داره. در اندازه ای که کسی نیت و قصد داره بهره میبره از یک کار، بهره فرد از کارهاش در اندازه نیت و قصدشه. این اتفاق در این دوره خیلی مشهوده، در دوره های قبل هم وجود داره، نه این که وجود نداره، ولی دوره های قبل چون نیروهای کمکی میان در اختیار بچه هستن، اگه چیزی یاد نگرفت و کمکش میکنن و اینقدر نمود پیدا نمی کنه، ولی اینجا چون اجازه ورود به کسی هم نمیده، استقلال در این شکل گرفته، یعنی این دوتا مورد منجر به این شده که فرچی بشه در انتخاباش مستقل کامل عمل کنه، به این دلیل چی میشه؟ استقلال در تصمیم گیری داده. پس بنابراین نیت و قصدش جلو داره و اونه که تعیین کنه در واقع نتیجه عمل. هر عملی وابسته است به نیت و قصد فرد. اگه به یه نفر گفتیم که شما برای چی دارین درس میخونی، گفت من بایستی دانشگاه قبول بشم. خب دانشگاه قبول میشه دیگه، ولی این جواب کامل نیست. چرا شما درس میخونیم؟ برای که دانشگاه قبول بشم که جواب نشد که، برای اینکه به یه فن و حرفه‌ای برسم. بعد جوابش اینه که خب مگه شما برای اینکه به فن و حرفه برسی حتما باید به دانشگاه، مثلا شما میخوای چه فنی داشته باشی؟ میگه من میخوام مثلا مکانیک بشم. این برای که خب برای که مکانیک بشی حتما باید به دانشگاه؟ میگه خب نه، ولی خب دانشگاه خیلی مهمه، آدم باید به دانشگاه. روی هدف رفتن دانشگاهه، نه یادگیری مکانیکی. به همین دلیل به نتیجهش میرسه. پس معلومه که این نیت و قصده که بایدی اصلاح بشه. حالا اینو شما میتونید تجربه کنید و متاسفانه خانواده ها و مدارس بالاترین نقششون تخریب نیت و قصد در این دوره هست، هم مدرسه ها هم خانواده ها. میگیم که چرا داریم به این بچه ها آموزش میدیم؟ یعنی باید به بهترین دانشگاه های کشور راه پیدا کنن. آیا راه پیدا کردن به بهترین دانشگاه های کشور میتونه به عنوان نیت و قصد یه نفر باشه؟ خوال وارد دانشگاه بهترین دانشگاه شد، بعدش کار خود بکنه؟ اون بایستی علم رو یاد بگیره. یادگیری یه علم، یه فن، یه معنویت میتونه قصد و نیت باشه، نبودن در جایی یا مثلا مدرک گرفتن یا در قالب و پوست رفتن. ولی خب خانواده ها برشون مهمه که افراد حتما L1 کسب کنم. در صورتی که خب من اگه قصدم این باشه که کار یاد بگیرم، خب اینم کار یاد میگیرم. خب اینم نکته ای که در مورد نظم در این دوره است. این چیزی که تو این دوره خیلی اهمیت داره این که عمل انسان وابسته به نیت و قصدشه و برد عمل انسان نفوذ عمل انسان قدرت عمل انسان وابسته به نیت و قصدشه. و اگه این نیت و قصد اختلال درش ایجاد بشه، اون عمل هم اتفاقی باش میفته، ناقص خواهد بود، ناقص خلقه میشه. در واقع این دوره مصادفه با تولید عملهای نیمه کاره و کارهای نیم بند. طرف هر چیزی یه نوکی زده، ولی به دلایل این ناقص بودن دست و نیت این به نتیجه نرسید. خب این قسمت نظم ما تو برنامه ریزی چه اتفاقی باید بیفته؟ تو برنامه ریزی همین موضوع رو داریم گفتیم میره به سمت شرایط. ببینید یکی از اتفاقات مهمی که تو برنامه ریزی باید بیفته، هم اولین رو بگم بعدن برنامه ریزی رو اسمشو میذارم برنامه ریزی، در دوره چهارم، یعنی 10 تا 20 سال. برنامه ریزی بحثش روی چی میره؟ روی زمان میره. و توی این دوره زمان ابعاد پیدا میکنه و خیلی هم مهمه ابعاد زمان، یعنی بُعد پیدا میکنه. اصلا باید این برنامه ریزی هم بُعد پیدا میکنه. یکیش چیه؟ یکیش اینه که این ابعادی که حالا دارم میگم خیلی به نظرم مهمه، 5-6 تا بوده که اینا با هم شروع میکنه به کار کردن. اولیش اینه که فرد میتونه عاقبت را بسنجد، میتونه تدبرش فعال میشه. تدبر البته توی نسبتهای آخر این دوره فعال میشه، اول ممکنه 15 تا 16 تا 18 ممکنه نباشه، ولی به هر حال این تدبر تو این دوره خودشو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی فرد میتونه عاقبت نگران کار کنه، یعنی میتونه شرایط خودش رو، توان خودش رو به علاوه شرایط زندگیش رو، به علاوه شرایط محیطش رو، به علاوه آینده خودش رو، اینا رو در نظر بگیره و بر اساس اون تصمیم بگیره. یکیش رو اگه نتونه در نظر بگیره، مثلا فرض بگیریم تمام خودش رو در نظر نگیریم و بره یه چیزی رو یاد بگیره که در توانش نیست، یا شرایط زندگیش رو در نظر نگیره، توان داره ولی شرایط نداره، شرایط اقتصادیش مناسب نیست، مگه همه بایستی شرایط اقتصادیشون شبیه هم باشه؟ خب یه نفری پول داره میره یه کلاسی، یکی پول نداره نمیره یه کلاسی، یه کار دیگه میکنه. این به یأس فلسفی برخورد نمیکنه که من پول ندارم نمیتونم برم کلاس زبان. خب میره یه جایی یاد میگیره دیگه، در حال یکی از راه های زبان یاد گرفتن رفتن دوره ها و پول دادن، یکیش هم جورای دیگه هم هست، ده ها جور دیگه داریم. شرایط زندگی خودش رو میسنجه و با انعطاف و با روی کرده با شرایط زندگی خودش برنامه هاشو میچینه. اینطور نیست که وقتی که خورد به یه سنگی یا یه مانعی پس بکشه. پس بنابراین توی این دوره برای برنامه ریزی چی شکوفا میشه؟ عزم شکوفا میشه. عزم یعنی چی؟ همون قصد بود که تو نظم خیلی مهم بود، عزم تبدیل به عزم میشه، یعنی قصد منعتسه نشکن، نمیشکنه. من بناس یه کاری رو انجام بدم، پولش هم ندارم، خب اینو میرم یه جوری یاد میگیرم دیگه، یه کاری میکنم. مثلا یه نفری که جزوه های یه نفر رو یاد میگیرم، نمیدونم ده ها کار میتونم بکنم برای این که یاد بگیرم. یکی هم بحث شرایط محیطه. نوعا آموزش هایی که افراد میبینن ناظره به شرایط محیطشون نیست. مثلا فرض بگیریم من یه جایی هستم که کشاورزی باید بکنم، خب بایستی فنون کشاورزی رو باید یاد بگیرم. اگه دامداری باید کار بکنم، بایستی فنون مختلف دام پروری دام داری و نمیدونم زنبورداری رو بلد باشم. این داره چی میخونه؟ داره کوانتوم میخونه، داره نمیدونم فیزیک هسته‌ای میخونه. شرایط محیط، تو وقتی شرایط محیطت رو درست کردی میتونی به آینده شکوهمند دیگری امیدوار باشی. یکی از مشکلات نظام های آموزش اینه که افراد رو به آینده های موهوم دلالت میدن، نه آینده های نزدیک خودشون. وقتشون رو صرفه چی میکنن؟ کارایی میکنن که به دست آوردنش سخته. الان شما نگاه کنین، این همه دانش آموز درس میخونن، فیزیک میخونن، شیمی میخونن، تمام اینا رو میخونن، خب بعدش میخواد چیکار بشه؟ بعدش میره تو دانشگاه، بعدش میخواد چیکار بشه؟ چرخهای نمیدونم اقتصاد مملکت رو به چرخونه. خب چرخهای اقتصاد رو دیل و کلنگ تعیین میکنه، نه خیلی چیزایی که افراد دارن یاد میگیرن. البته ممکنه شما بگید نخ واکسن هست، نمیدونم کارهای الکترونیک، مدار، روباتیک، نمیدونم کارهای اینا هم هست، شما چرا اینا رو نگاه نمیکنید؟ خب شما اینا رو یاد میدین، بعد این بند خدا نگاه میکنه که تو کشور هیچ کدوم از اینا به دردشون میخورن. الان مثلا روباتیک کار میکنه، بعد مثلا شما چی کار میخوای بکنی با روباتیک؟ خیلی هم علم خوبیه. خب آقا اینا تو جراحی به کار میره، تو جراحی بعد شما چند نفر رو شما میتونید ببرین که دستگاه های روبات درست کنن برای جراحی؟ مثلا توی 10,000 نقطه‌ای که دارن روبات کار میکنن، 4 نفرشون میرن دستگاه روبات مثلا جراحی درست میکنن، یا 6 نفر یا 10 نفرشون میرن، بقیهشون چی کار میکنن؟ خب روبات یاد گرفته ولی نمیدونن چی کار میکنن. یعنی علم ها ناظره به شرایط محیط نیست. به همین دلیل یک کشوری در سطح اولمپیاد نیرو میده، فیزیک، شیمی، ولی یه دیل رو نمیتونه جابجایی، یه گیاه نمیتونه بکاره، ریزگرد رو نمیتونه از پسش بر بیار، یه درخته میبره رو نمیتونه بکاره درست، یه پیوند رو نمیتونه بده. بعد این آخه خوب نیست، زشته. یعنی برای این سن خیلی بده که یه سری چیزهای موهوم در فرد وجود داشته باشه. توان خود، شرایط زندگی، شرایط مهم در علاوه آینده. مطمئن باشی اگه کسی طبق این فرمول بره، اتفاقا از توی این آدم ها روبات هم درست میشه، از توی این آدم ها شیمیدانه قوی هم در میاد، فیزیکدانه قوی هم در میاد، سیرش از این مسیره. سیرش اینه که این نیازهای دم دستی را بتواند برطرف کنه، این بتونه از زمین خودش استفاده کنه، عمران آبادانی تو زمین خودش به وجود بیاره. رفته بودم در یکی از این شهرستان ها که خیلی هم جنگل های بلوط خیلی خوبی داشت، به اون معاونه به رئیس آموزش پرورششون گفتم شما از این طبیعت بکرتون که توش همیشه زنبور اصل پرورش داد، همیشه رادیو بلوط کار کرد، همیشه کذا 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 کار کرد، در حوزه آموزشی چه استفاده هایی میکنی؟ گفتش که هیچ، ما استفاده نمی کنیم. اگه من اساسا آدم استفاده بکنه از این امکاناتی که داره، من از کتاب ها رو ما درس بدیم. چه جاله شما من از کتاب های آموزش پرورش درس بدیم، بلوط های خودتون رو داره از بین میره، یکی یکی آفت میزنه، نمیدونید چه آفت کشی استفاده کنید، نمیدونید چه کارش بکنید، خب زندگیتون عذاب میاد براش. وقتی شما درخت بلوط نداشته باشین، بعد از فیل میاد دیگه نمیتونید زندگی بکنید که. اقلا بیاد این دانش آموز که دیگه درس میخونه، که اینم که وقت داره که به جای این کارهای فوق برنامه الکی که به اینا میدین تحقیقه را جبه بلوط بدین، تحقیقه را جبه زنبور بدین، این بند خدا رو تشکیف کنید در کنار درستایی که میخونه، محیطش رو هم ببینه، محیطش هم احیا کنه. چه اشکالی داره زمینش رو احیا کنه؟ اصلا زمینش رو ببینه امکانات. بعد نگاه میکنی این بند خدا در یه جایی تو عالم هست منحصر به فرد، که در یه جای عالم مثل این نقطه نیست، این اصلا نمیشناسه که اون منحصر به فرد. الان ما در ایران حداقل 30 تا 40 تا نقطه منحصر به فرد در عالم داریم، در عالم نه در ایران، که این از نظر اقلیمی منحصر به فرد هم. منطقه های بومزا هم، بکزا هم، دعاوا بشناسی اینجا رو، بچه ها تا بفرسته این که راجعه این محیط بررسی کنن، منطقه ها رو ببینن، گونه های جانوری و گیاهیش رو بشناسن، از توانهاش استفاده بکنن. نمیشه که اینطوری که این مربوط به این دور است. اگه شما این برنامه رو در این دوره فعال نکردید، بچه را برای نظام طاغوت پرورش دادید. چرا؟ چون نمیتونست نیازهای خودش رو برطرف کنه، او باید بره نیازهای طاغوت رو برطرف کنه. شما الان نگاه کنید نظام های دانشگاهی رو ببینید، الان نگاه کنید هر سال چقدر دانشجو وارد دانشگاه میشه، چقدر خروجی داره. شما رشته های دانشگاهی اصلا 10% 15% خروجش بیشتر نیست. به دلیل چیه؟ به دلیل این دوره است. این دوره متناسب نیست. مدرسه ها خیلی مقصرن تو این زمینه و پدر مادر ها هم به تبع اونا کنکور بدتر از همه، دانشگاه های برتر از اون بدتر، میل ها و رغبت های کاذب از همه بدتر. یعنی شما نگاه کنید ما یه نظام بدبخت‌ساز این سن درست نظام درست کردیم برای بدبختی انسان ها. بعد دلمون خوشه، دلمون میخواییم توش هدایت در میاد، البته هدایت در میاد به هر حال به حرکت دعاهای پدر مادر، دعاهای امام زمان، یعنی همین مقدارش هم که همه چیز داره خوب میچرخه. وقتی دو تا 4 تا حساب میکنیم میبینیم اگه این دعاها نبود طبق قواعد نبایست این اتفاق میفتاد. بس یکیش بحث فعال شدن تدبر در این دور است. تدبر ناظره به عاقبت اندیشیه و عاقبتی که میتونه سازندگی ایجاد کنه، یه عاقبت سازنده، یه عاقبتی که بر اساس برطرف کردن نیازهای مردمه. خب من شدیدم که کشورهای خارجی برای سمپادای ما تو این دوره نامه فدایت شبم میفرستن و میگم قربانتان گردم، بیایید اینجا ما برایتان برنامه ریزی میکنیم، شما را بورس میکنیم و بهترین امکانات رو برای شما در اختیارتون میذاریم. شما عبد و عبید ما باشین، ما هم خدمتگزار شما خواهیم بود. خب شما بچه این فرزنده برومنده 15 تا 20 ساله رو تحویل نظامات غربی کثیف استکباری میدیم که توی این نظامات کثیف استکباری چه اتفاقی درش بیفته، عاقبتی را رقم بزنن که مردم را چیکار بکنن، مردم را استعمار کنن ناخواسته و به تدریج خلق و خوی اونها را مستکبرانه کنن به تدریج. اولش کسی که میره برای علم میره، دانشگاه میبینه، امکانات میبینه، به تدریج سوژه‌های پژوهشی خیلی خوب میبینه، کم کم تو نظامات اونا میره، تو نظامات اونا و پازل پازل نظامات اونا رو تکمیل میکنه. هرکی که خدمته به قرب میکنه، فکر میکنه خدمته به انسانیت میکنه، خب سخت در اشتباهه، چون قرب عطایی جز خسارت و خسران بر عالم نداشته و نداره و روز به روز هم داریم میبینیم و عقوبتش هم میچشه، به زودی میچشه، لزومی نداره ما بگیم. و هر کسی در این ساختار خدمتگزار اون باشه و عبید اون باشه جزای سختی میبینه، هر کی میخواد باشه، هر چند ناخواسته تو این سیستم قرار گرفته باشه. علتش اینه که خدا عقل رو به انسان داده، شما نمیتونین سربازهای خط مقدم جبهه استکبار رو پر کنید. این حرف رو به خاطر چی میزنم؟ به خاطر این که تدبر وقتی خاموش بشه، فرد ناخواسته سرباز پابرکابه چی میشه؟ پابرکابه استکبار میشه، بدون اینکه خودش هم بعض وقت احساس بکنه یا بعض وقت حتی فکر بکنه، تو پازله او قرار میگیره، برای او نقشه میکشن. این پس خط سیر اوله بعد زمان که بحث تدبره و خیلی هم مهمه. بخش دومه، ممکنه این حرفی که من میزنم رو یه بخشش رو قبول داشته باشیم یا اصلا از تعبیرهای من شما جور دیگه استفاده کنید. ببینید اصل مطلب و محکم مطلب رو بگیریم. در دوره 15 تا 20 سال قوهی به نام تدبر در انسان ظاهر میشود که میتوانه عاقبت را بسنجد و بر اساس عاقبت عمل کنه. عاقبت از مسیر توان خود، شرایط زندگی، شرایط محیط و آینده درست و آینده قطعی، آینده مورد رضایت خدا، اون بگیم مورد رضایت خدا در واقع باید چی بشه؟ این منظور اینه، این چه توان سنجش اینا رو داره. بعد این آدم میشه به سمت این حرکت میکنه که میگن بهترین شما پرخیرترین شما نافعترین شماست، یعنی میره به سمت این که منفعت پر نفتر از همیشه و برای همه باشد، یعنی در واقع به این روایت بتونه عمل کن. قسمت دوم تو بود زمان توجه به گذشته، آینده و حاله، اینم خیلی مهمه. در واقع توی این بود در واقع فرد میتونه چیکار کنه؟ از گذشتگان عبرت بگیره، از زندگی گذشتگان عبرت بگیره. شما برید نگاه کنید دانشمندانی که زیر علم و بیرقه اسلام سینه زدن و دانشمندانی که زیر علم و بیرقه اسلام سینه نزدن، اینا رو میتونید ببینید. انسان‌هایی که تو طول تاریخ خدمت کردن، اینا رو میتونه آدم ببینه. آدمایی که یتیم بودن ولی گل کاشتن، اینا رو میتونه ببینه. کسانی که محروم بودن، اینا رو میتونه ببینه. در کشورهای مختلف میتونه انسانهای برجسته‌ای رو ببینه که در گذشته کارهای بزرگی کردن در این حال که مورد طعنه قرار میگرفتن، اینا رو میتونه ببینه و میتونه بر مبنای اونا تصمیم بگیره. لذا خوندن کتاب های تاریخ درست، سردر آوردن از تاریخ کشورهای مختلف، اینکه چگونه استکبار و استعمار مردم رو استعمار میکنن، اینا مواردیه که خیلی میتونه کمک بکنه. بعد علاوه بر این بحث چیه؟ بحث آینده است. این که بتونه آینده براش خیلی روشن باشه و یک کاری رو به عنوان افق چشم انداز، در واقع اینجا تاریخ افق چشم انداز که مال آینده است، براش خیلی مهم میشه. حال هم خیلی مهمه، آدم با حاله، یعنی کارایی که بنا هست انجام بده رو انجام میده، در زمان انجام میده. آدمی نیست که کارش رو تأخیر بندازه و آدم با حاله. این هم یه بخش. این دومی بود و سومی بود بود باطن گراییه، آخرت گراییه. آخرت گرایی بوده، ممکنه شما اون رو جزء بود زمان حسابش نکنید، ولی اول و آخره دیگه، میشه اول آخر، دنیا عقبا، در واقع اینم جزء ابعاد زمان حساب میشه. اینکه انسان میتونه بر اساس منفعت‌های پایدار برنامه ریزی بکنه و براش موضوع مهمی میشه. الان همه اینایی که گفتیم میتونه ویران بشه و فرد اگه در واقع این ابعاد رو در نظر نگیره، برنامه ریزی برای این دوره نامفهومه. یعنی صرف این که ما بچه ها رو بگیم که بچه های گلمون بیاین امسال میخواین درس بخونیم، روزی 12 ساعت باید بخونیم، روزی نمیدونم 10 ساعت باید بخونیم، وسطش هم این کار رو بکنیم، خونه این احوامتون هم بریم. اسم این رو ما برنامه ریزی نمیگیم. برنامه ریزی این فقط یه چیدمان زمانی. برنامه ریزی به یه همچین چیزی میگیم. برنامه ریزی هم یه که بتونه تدبر بکنه، از گذشته درس بگیره، چشم‌انداز و افق داشته باشه و با حال زندگی بکنه، آخرت گرا باشه و منفعت در اساس منفعت گرایی پایدار انجام بده. ما به غیر این برنامه ریزی نمیگیم. اونایی که اسم برنامه ریزی داره، کلاه گذاشتن سر مردمه، یعنی صورت دادن به برنامه است. صورت دادن به برنامه رو ما نمیتونیم اسمشو بگیم برنامه ریزی. برنامه ریزی بایدی اطفال در این سن مبنا داشته باشه و عرض داشته باشه. خب این من وقتم داره تموم میشه. اگه اجازه بدین این قسمت پایانی رو از رو اون نوشته بخونم که 10 دقیقه دیگه بتونم بحث رو جمع کنم. ببینین خیلی سریع میگم. در این سیر تکینی در این دوره، در دوره چهارم اینه که فرد میتونه بین خوب و بد تمایز بده، قوانین زندگی براش مهمه، از دلیل آوردن استقبال میکنه، کاری رو بدون دلیل نباید انجام بده، کارهای جدی اقبال نشون بده، از کارهای سبک اصلا خوشش نمیاد، دوست نداره کسی او را طفل و وابسته بدونه، و از همه مهمتر فرد بر اساس نیت و قصد خود چیزی رو یاد میگیره یا فراموش میکنه. این مال سیر تکوین. نیتش خیلی زورکی هم نیست، کاری هم اهل زور و اینا هم نیست، تو چرتش نمیره. کسی بخواد زور بگه با تمام قد میسته و پرخاش میکنه. قزمش اینا هست، ظهور عقله، از او شگفتی ایجاد به وجود میاره، بهره وریش وابسته به نیت و قصده، بعد نیت بایستی به سمت عرض حرکت کنه، میل شدیده به آموختن پیدا میکنه، کاراش بایستی یکی از این سه تا حالت باشه، یا اینه که برای نیازهای روزمره ضروری یا مقبول باشه، یا بایستی در سیر تکاملش باشه، یا کاری از کارهای شرعی باشه. بعد من به نظرم میرسه محور نظر رو در دوره چهارم میتونیم آیات سوره مبارکه لقمان بگذاریم و موعظه هایی که حضرت لقمان به فرزندش داشتن، فرزندشون داشتن، و لقد آتینا لقمان الحکمه نشکر لله، بحث شکر مطرح میشه و اذقال لقمان لابنه. به نظرم لقمان، یعنی این موعظه ها مربوط به 15 تا 20 ساله و توصیه هایی که حضرت فرمودن اینا هست که اینا رو میدونی. اینا اومدم سه تا محورش کردم، نزد و انسجام. یعنی فردی که تو این سنه هیچ کدوم از برنامه هاش نباید از این چارچوب خارج بشه. خیلی این مهمه ها، کسی که در سن 15 تا 20 ساله نباید هیچ کدوم از برنامه هاش از این چارچوبی که حضرت لقمان برش ترسیم میکنن خارج بشه. محور اولش علم و توجهه، که خودش به موعظه پذیری، توصیه پذیری، آگاهی و توجه به یگانگی خدا و دوری از شرک و مصادیق او، و توجه به آگاهی نسبت به آگاهی خدا نسبت به هر عمل تفکیک میشه. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید هر کاری که فرد میخواد بکنه باید توجه داشته باشه که خداوند نسبت به اون کار آگاهه، حتی به جزئیاتش، و بعد باید بدونه که به هیچ وجه نمیتونه اون کار رو برخلاف رضایت خدا انجام بده. حالا بر اساس این توصیه پذیر میشه، یعنی میتونن بهش حرف باش حرف بزنن. یکی از مهمترین مشکلات تو این دوره چیه؟ که کسی نمیتونه با بچه حرف بزنه. به اصطلاح میگن خیلی موضع داره، موزه گیری میکنه. دلیلش به خاطر اینه که این هنوز قدر خودش رو، قدر عمل خودش رو هنوز متوجه نشد. بایستی متوجه بشه که اون بایستی موعظه پذیر باشه، اون بایستی نصیحت پذیر باشه، بایستی گوشش شنوا باشه. اگر کسی در این دوره گوشش شنوا نداشت و خواست بر اساس صرف هم تشخیصهای خودش عمل کنه و از استقلالش به قول خودش به بهترین وجه استفاده کنه و موعظه نگیره و نصیحت نگیره، خب تو دیوار میخوره، اونم دیوار چند متری. بایستی استقلالش رو خرج موعظه پذیری و نصیحت پذیری خودش بکنه. درسته که خدا به تو استقلال داده، ولی بایستی بشینی تلمس کنی ببینی بزرگترها چی میگن،
بری بشینی ببینی چه نصیحتی دارن. حالا نصیحت اون توصیه که توصیه پذیری یعنی این که رو چه موضعی تحبت پیدا میکنه. نصیحت مثل همینه مثالیه که گفتم در مورد جنگل های بلوط. نصیحتی یعنی این که ما به بچه ها بگیم این جنگل های بلوط مال شماست و احیایش کن. نمیش میگن نصیحت. نصیحت یعنی این که توصیه. نمیش میگن توصیه. توصیه یعنی این که او رو متعهد به کاری بکنه. پس موعظه میشه مسیر روش رو تعیین کنی. پس توصیه میشه کار تعهد آوری به او بدی. موعظه یعنی مسیر روش رو براش تعیین کنی. محور دوممون محور عواطفه. در لفظ محور دوم محور عواطف میشه دلدادگی بدیم، شکر و سپاس، هم گفتاری هم رفتاری در برابر پدر مادر. محور اگر فرزند در این دوره قدر پدر مادرش رو بدونه، قدر همه رو میتونه بدونه. و اگه قدر پدر مادرش رو ندونه، قدر هیچ کسی رو نمیتونه بدونه. میتونه بدونه، میتونه ندونه. یعنی قدر دانستن وابسته به قدر شناسی پدر و مادره در این دوره. بزا اگه پدر مادری ایرادی دارن، ایرادایی دارن، سعی میکنه اونا رو به دیده لطف بپذیره. من نمیدونم چرا خداوند این دوره رو اینجوری قرار داده، در حالی که نوع آدم ها احساس میکنن که غیر اینه. یعنی آدم ها تو این دوره نسبت به پدر مادرشون نوع هم پرخاشگر میشن، حرف نشنو میشن، در حالی که درستش اینه که از اون وری باشن. معلومه ساخت داره درست، واقعا همینه. محفر سومم محفر سیل و رفت داره و گفتار که خودش به دو بخش تقسیم میشه. یکی عزم در اقامه ارزش هاست، یکی این خیلی مهمه که ما بچه های این دوره رو خیلی باید بزرگ بدونیم. اگه ما بزرگشون ندونیم اینا بزرگ نمیشن. اینا بایستی ارزش های جامعه رو اینا حفظ بکنن. امر به معروف و نهی از منکر اینا باید داشته باشن. اقامه نماز رو اینا باید داشته باشن. اینکه بقیه نباید داشته باشن رو. صبر نسبت به پیش آمدها رو باید اینا داشته باشن. اینا بزرگ باید بشن. اونا بایستی قدرت پیدا بکنن. بخش دوم هم زندگی با مردمه که تواضع کردن با مردم. اتفاقا اگه دقت بکنیم اینی که تو این دوره آدم ها خیلی تواضعشون به هم میخوره. یه خورده یه چیزی یاد میگیرن دیگه خوزاشون خراب میشه. خب قسمت بعدی هم برنامه دیده دوره چهارمه که اینا میشن ابعادش. بوده اولش رو من گرفتم توجه به آخرت. بوده دوم گرفتم توجه به سیر گذشته تا آینده در برنامه. برنامه دیشی بود سومشو گرفتم توجه به سه و مراحل انجام یک کار. بود چهارمشو گرفتم همراه کردن چند کار با هم و تنظیم زمانها نسبت به هم. این هر سمان این بزنم این در 15 تا 20 سال برنامه درسی رو خود بچه ها باید بریزن. مدرسه ها اگر کار میکنن بایستی با کمک خود بچه ها این کار رو انجام میدن. این برنامه ها میتونه یکی از این سه حالت داشته باشه. یا اینی که یک کار رو به صورت متمرکز انجام بدن، بخچه کنن بذارن کنار. یا اینی که چند تا کار رو به صورت موازی انجام بدن. یا اینی که بعضیشو بخچه‌ای کار کنن، بعضی رو موازی کار کنن. بخچه‌ای یعنی چی؟ مثال من میخوام ریاضیات یاد بگیرم. گرایش اینه که بشنم ریاضیات بگیرم. یعنی چی ریاضیات بگیرم؟ خب میشنم یه نفر ریاضی بلده، کتاباشو به دست میارم سطح یک، یاد یه سطح یک. بعد میگم خب اینو یادم بده. بعد میشینم تا یاد بگیرم. امروز، فردا، پس فردا، تا یه ماه، دو ماه، سه ماه ریاضیه که یاد گرفتم میرم سراغ یه درس دیگه. اسم اینو میگیم بخچه ای. بخچه میکنم میذارم کنار. موازی یعنی این که من میخوام هم ریاضی یاد بگیرم، هم علوم یاد بگیرم، هم تاریخ یاد بگیرم. دو ساعت اینو میخونم، دو ساعت اینو میخونم، دو ساعت. بدترین نوع همین موازیه، همینی که ما بیشتر داریم روش سرمایه گذاری میکنیم. چرا؟ چون تمرکزو میبره. بیشترین وقت تلف کردن با همین موازی هاست. چرا؟ چون متمرکز کار نمیکنه، دقیق و عمیق نمیشه. بعد دفعه بعد دوره باید همینطور یادش بیاره تا ببینه این تکلیفشو انجام داده نداده. شیبه نه این که بگیم موازی بده ها، موازی خوبه. بهترین حالتش اینه که تلفیقی طرف کار کنه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از موارد رو بخچه ای کار کنه، بعضی ها رو موازی کار کنه، هر دو تاشو بلد باشه. شما فکر کنید متوسطه دوم از اش میگم پایه نهم ببخشید دهم یازدهم دوازدهم دهم یازدهم دوازدهم در حال شما یه ریاضی براش دارین، یه علومی براش دارین، یه چیزی دارین. خب مگه نمیخوای این یاد بگیره؟ خب یادش بدین دیگه. میگه خب نه، معلم ما فقط این زمان میرسه. آها، شما به خاطر محدودیت های زمانی و مکانیتون این گونه برنامه‌ریزی کردیم. اینا بگین به بچه ها. خیلی چیزا هست بر اساس محدودیت های زمانی این تبدیل شده، نه به خاطر بهینه بودن کار. خب بعضی وقتا محدودیت ها برداشته میشه، بعضی وقتا اصلا محدودیت به این معنا وجود نداره. وقتی که این بلد نباشه خب نمیتونه اون برنامه ریزی دیگه داشته باشه. ما نوعا برنامه بخچه ای نداریم. یعنی الان بچه های ما چقدر طول میکشه زبان یاد بگیرن؟ تقریبا مثلا 12 سال طول میکشه زبان یاد بگیرن. زبان یاد گرفتن چقدر زمان میخواد؟ اگه کسی بخواد مکالمه بکنه 1 سال طبق اون چیزی که میگن، یا 6 ماه. خب چرا این 12 سال باید بخونه؟ چون این توضیحشه. این توی زمان های بعد طرف یادش میاد، دوباره یادش میاد. خب اگه این بلا زبان یاد بگیره، برو زبان یاد بگیر دیگه، اینقدر دیگه قیل و فعل نداره که. یعنی همه چیز تبدیل میشه به دکور، درس خوندن های دکوری. شما میخواید به این بند خدا چی یاد بدیم؟ یا این بند خدا باید چی بلد باشه؟ میگیم فلان چیز، فلان یه چیزی رو بگیم، هر چی بخواد بگیم. برای یادگیری یه فن تقریبا دسته یه فنش داره، از 300 ساعت، از 200 ساعت تا 1000 ساعت وقت لازمه. این بند خدا اگه هفته ای 10 ساعت چیز، روزی 10 ساعت وقت داشته باشه، 10 روزش یعنی 100 ساعت، 20 روزش یعنی 200 ساعت. یعنی باید هر 20 روزی یه فن یاد بگیره، نه هر 1 ماه یه فن یاد بگیره. مثالشو براتون بزنم. شما خیلیاتون رانندگی بلدین. رانندگی رو چجوری رفتین یاد گرفتین؟ رفتین رانندگی یاد گرفتید دیگه. بخچه ای یاد گرفتید، گفت فردا بیا، پس فردا بیا، پس این فردا بیا، بیا تا بلد شی. چند جلسه؟ 10 جلسه. بعدم بشین پشت ماشین تا یاد بگیری. یاد گرفتی. چرا ریاضی خوندن نبایستی مثل رانندگی باشه؟ چرا نمیدونم اون عب نبایی مثل رانندگی؟ یعنی بخچه ای طرف باید نبایی یاد بگیره، حتی اقل بعضی از علومش رو یاد بگیره. پس این بعد چهارم، بود همراه کردن چند تا کار با همه. بله، بعضی از کار هستن بایستی به قول ما بماسه، مثل چیز بمونه، بوتون کاری که میکنم این بوتون رو بایستی یه مدتی بذارم تا در واقع نشست کنه، تا نشست نکنه تا این زمان نکنه نمیتونم کار بعدی رو بکنم. بله بس کار اینطور، مثلا صابونم که میخوام درست کنم همین کار رو بکنم، باید یه مدتی بذارم تا یه شیش هفته این بمونه. بعضی علم ها اینطوریه، قرآن خوندن هم همینطوری، تدبره نمیتونی شما بشینین یاد بگیرین و همینطوری در به مرور زمان ملکه شما بشه. بعضی از علوم اینطوری. خب پس اونی که مواز بایستی زمان بخوره رو بذارین زمان بخوره، اونی که بخچه ای رو بخچه ای یاد بگیرین. خب بچه ها به خودشون برنامه ریزی بکنن از 15 تا 20 سالگی، یعنی من اگه بناباشه گیاه شناس بشم باید گیاه شناس بشم، ربطی نداره به این که دانشگاه برام واحد گذاشت یا نگذاشت. اگه منتظر بودم برام واحد بگذارن، آقا من سیستماتیک یک برام نگذاشتن، سیستماتیک دو نگذاشتن و بلد نیستم. چرا؟ چون نگذاشتن. تو مگه نمیخواستی گیاه شناس بشی؟ چرا؟ خب برو گیاه شناس شو، کاری نداره، برو با یه نفر مشورت کن که بلده چجوری گیاه شناس بشه، چه کتابایی شروع کن، خب شروع کن بخون گیاه شناس شو دیگه. اگه به این راحتی باشه که خب همه آدم ها به فنون مختلف میرسن، بله همه انسان ها میتونن در تا 25 سالگی ده ها فنون داد بلد باشن. اتفاقا دوره 15 تا 20 سالگی دوره یادگیری همه فنون تا اونجایی که میشده، یعنی شما تا 20 سالگی بایستی تا اونجایی که میتونید و دستتون برمیاد کار بلد باشید. انواع اصلا، یعنی اگه توی این 15 تا 20 سالگی آدم این کارو کرد، چون بعدش دیگه میفته تو زندگی و بعدا میفته تو تخصص. این نمیشه که من رفتم مثلا فرض بگیرید توی گرایشی از گرایشی دیگه خبر ندارم، این به دلیل ضعف در 15 تا 20 سالگی. خب بوده انجام هم که تدبر شد و بوده ششم هم داشتن برنامه های کوتاه مدت.
آسیب های نظم و برنامه ریزی هم بگم و ببخشید خیلی یه هفت دقیقه از وقتم گذشت. یکی از مهمترین آسیب های این دوره گرایش به لح و لعبه، یعنی تو این سن که بایستی فرد ذخیره تا آخر عمرش رو داشته باشه، یوهویی خلاصه به دلیل بروزات اون قوت بدنی و شهوت های جسمی لح و لعب چکار میکنه؟ شروع میکنه جلوه دادن و این تبدیل به یه آسیب جدی میشه. رغبت و میل به جلوه های جدید از زندگی، یعنی نوگرایی، همطوری جدید بودن و بحث شبهات خیلی مهم میشه، جزء آسیبای جدیه و این توجهی به قوای بدنی، عدم تحرک، نداشتن ورزش، نداشتن تغذیه سالم، آدم گول سلامت بدنش رو میخوره. خیلی این مشکل مهمه به نظرم. اغلب لطمه هایی که در افراد میخوره به خاطر ناپریزیایی که تو این دوره انجام میدن، ورزش کافی نمیکنن، غذای خوب نمیخورن، فست فودای زیاد میخورن. یعنی تو این دوره همون نقطه قوت انسان که قوای بدنیشه باید مثل این که چی بشه؟ تخریب بشه. یعنی بابا جون خدا قدرت رو بهت داده، با ورزش تقویتش کن، این سلامتیت رو تا 80-90 سال تضمین کن، این زانوها رو تا 50 تا برای 80 سالگی آماده کن. این هم نکته مهم. وظیفه پدر مادرم اینه که این هم آخرین نکته. اینا یه بسم الله را بگیم، هم من بگم هم شما بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر و مادرای عزیز، چون بعضی از شما خودتون تو این سنی دارید میشنوید، بعضی هم پدر مادرم دارن میشنوید. حالا چه خودتون نوجوانی، چه کسی که پدر مادره یا در معرض این ماجراست، مهمترین چیزی که تو این دوره لازمه پدر مادر رو نسبت به بچه هاشون داشته باشن، توانه گفت و گو کردن. بتونن با بچه هاشون راجبه یه موضوعی یه مدت نسبتا مدیدی، مثلا نیم ساعت یک ساعت، بحث و گفت و گویه علمی بکنن، باب علم رو باز کنن، بعد بتونن به تفاهم برسن، اصلا بتونن با بچه شون حرف بزنن. خب دم یه فهرستی که به در مادر بایستی انجام بدم که یکی از اونا زمین چینی برای انجام بخشی از فعالیت های فرزند در مسجده، یکیشم ایجاد مقدمات برای مسافرته، فنون ایجاد مقدمات برای فنونه، فنون و مهارت هاست، همچنین مواردی که حالا نوشته شده چلا که خدا رو هم خیرات و برکات کسی به شما بده. بیان سراغ سوالاتتون برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خانم امیر احمدی میگن که دوره جوانی 20 تا 30 سال قوت بدنی و تعقل بیشتر میشه. بله خانم امیر احمدی، همینطوره که شما میگین، در واقع منتها این 15 تا 20 سال شروع یه اتفاق مهم و رویداد مهم در زندگیه. شما فکر کنید این 15 تا 20 سال کلیده چراغه اون 20 تا 30 ساله. اگه خوب خورده بشه اون 20 تا 30 سال خیلی خوب پیش میره، که انشاءالله اونو در جلسه بعد خدمتتون میگم. این سال متوجه نشدم، یا من قطع از شدم، مگه دوره 5 ساله نه؟ چرا 10 ساله؟ نه ایشون از هم 5 سال هست در واقع. با کنکور و سمپات به کشورهای دیگه کمک میکنیم، راحت نخبگان ما شناسایی میشه و میرن. این کلن برای کنکور و سمپاد ممکنه اگه با بررسی اتفاق بیفته، اتفاقا چیزای خوبی هم باشی. اگه خود افراد انتخاب کنن ممکنه چیز خوبی هم باشی، ولی وقتی که مقلدانه این کار انجام میشه بدون اینکه بچه ها توجیه بشن این کار انجام میشه، بدون اینکه این کار رو مبناهای درستش کار بشه این کار میشه، این اشتباهه. ولی ممکنه شما نظام بچینید، نه کنکور رو حذف بکنید نه سمپاد رو حذف بکنید. میگیم که خب یکی میپرسی آقا شما اعتراضتون به این ساختار سر چیه؟ حرف حسابتون چیه؟ ما حرف سالمون اینه که در کشور یه سری نیازهایی وجود داره، نیازهای کشور مقدمه بر بقیه نیاز هاست، بایستی نظام های آموزشی ناظره به توانهای افراد و متکیه به نیازهای درونی خودشون و جامعه خودشون باشه. این حرف که حرف حسابیه دیگه، کسی که نمیتونه بگه این حرف اشتباه. یعنی نظام علمی کشور باید بتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه. میگن که بله این حرفی که شما میزنید درسته، ولی جهت اطلاعتون همه عالم پیشرفت کرده، چه در کشاورزی، چه در محیط زیست، در همه مطالب پیشرفت کرده. میگیم قبول. ما هم نمیگیم کشاورزی رو سنتی، آبیاری سنتی، محیط زیست نمیدونم، انت محیط زیست رو نمیدونم چجوری میگن پیشرفت کرده. محیط زیست که پیشرفت نکرد، تازه پس رفتم کرده، خیلی بعدم پس رفت کرد. حالا فرض بگیریم خیلی چیزا پیشرفت کرد. سر یه دستمال قیصریه رو به آتیش نکشید، ولی شما باید توانتون متناسب با این اقلیما باشه دیگه. نه شما اقلیم کردستان دارید یا ندارید، کرمانشاه دارید یا ندارید، همدان دارید یا ندارید، بلوچستان دارید یا ندارید، چرا باید تو نظامای آموزشی اینا نادیده بگیرن؟ چرا اینا نباید باشن؟ اینا جزء نظام آموزشی نباید باشن؟ خب اینا سواله باید جواب بدن دیگه. کی جواب بده؟ دانشمندان باید جواب بدن، نه اتفاقا نبایستی آموزش پرورش جواب بده، بایستی دانشگاه ها جواب بدن. دانشمندان این فن و رشته در دانشگاه ها باید جواب بدن، چون هر چه که ما میخوریم از دانشگاه ها میخوریم. تو دانشگاه شما رشته های علوم تربیتیتون یا رشته های برنامه ریزی آموزشیتون ناظر بر نظامات درونی نیستن. دانشمندان باید پاسخ بدن چرا راجع به این موضوعات نمی اندیشن. ما کاری به آموزش پرورش نداریم، چون آموزش پرورش محصول تفکرات این دانشمندان هست. این ممکنه این دانشمندان بشینن طراحی الگو بکنن. حالا طراحی الگو کردیم، شما میخواییم نظام طراحی کنید، نباید توان فرد را بگیرید. شما نمیتونید برای بچه متوسط برنامه بریزین بگین ریاضیات رو اینطوری دیکته کنید، اینطوری بخون، اینطوری بخون. شما دارین نظم و برنامه ریزیش رو به هم میزنید. او باید خودش اختیار کنه، اون باید بتونه در واقع توجیه بشه، به قدرت پیدا کنه. تو نظام باید بایستی اینا رو روش بررسی بکنی، دقیقا بگین که در چه دوره ای چه توانی باید شکوفا بشی. نظام ریختن نبایستی اختلال ایجاد کنه در این هر سره اینه، ولی اینی که ما بگیم با چیزی موافقیم یا مخالفیم، با نه با چیزی موافقیم نه مخالفیم. ما بحثمون سره چیه؟ سره مسیر و فرایند باشه، چون ممکنه نظام رو بعدم طبقه یه سیستم درستی هم که طراحی کنن هم سمپات داشته باشی هم کنکور داشته باشی. وقتی که نظام آموزشی متناسب سازی بشه با کشورهای غربی برای رشد و پیشرفت، فرد چاره جز مهاجرت نمیبینه، چون از آن است که شما اونو بدونی. الان مثلا شما به افراد یاد بدین که عالی ترین مطالب رو بخونن، در حالی که این عالی ترین هیچ ربطی به خودشون نداشته باشه، خب این معلومه باید بره یه جایی که استعدادش هر در نره. خب سرمایند که خانم توکلیان اگه اشتباه نخونده باشم
برای بهره مند شدن بیشتر از این سه سر به کدوم یک از کتابای موجود در مدرسه باید مراجعه کنید. کتاب حسگزینی خیلی خوبه برای این بحثی که ما امروز مطرح کردیم. حسگزینی خیلی کتاب خوبیه. کتاب تقدیر و تقدیر و اینم خیلی خوبه. اینم خانم ساده رو پیشنهاد کرد. رسیدنه به عاقبت گرایی. کسی به عاقبت گرایی میرسه و براش مهمه که اهل تدبر کردن باشه. بله. تدبر توانیه که بعد تفکر آشکار میشه. ناظره به مدیریت قوای درونی خود انسان متناسب با شرایط بیرونی است. چی شد؟ تدبر بعد تفکر فعال میشه، ناظر به مدیریت قوای درونی متناسب با شرایط بیرونی است. اگر سرعت فردی کم باشه در انجام فعالیت ها کند پیش شود چه کار باید کرد؟ در سنین مختلف مقابله با این کندی چیه؟ ببینید کندی یه بخشیش شاکله ایست. من جلسه شم خدمتتون گفتم و خب اغلب از کندی خیلی میرنجن، میگن ما خیلی بعضی ها میگن کند، بعضی ها خیلی عجله دارن. کندی و عجله خیلی شاکله، اغلب شاکله ایه. برای اینکه ما بتونیم شاکله ای رو از غیر، اولا باید شاکله ای رو از غیر شاکله ای تشخیص بدیم. کندی های شاکله ای رو خیلی نمیشه باش کاری کرد و بایستی با تدبیر با کارهای مثلا یه جوری نظام بهش داد، برنامه براش ریخت. تا برنامه هم نریزی کندی درست نمیشه. مثلا شما که میدونین کندی وقتی میخواید برین جایی اینا حسابش کنید. پس بنابراین اگر شاکله ای باشه شما باید بیاریدش تو برنامه ریزی، نباید حسش کنید. اگر تو برنامه ریزی بیاریدش کم کم درست میشه و کم کم تبدیل به چیز خوبم میشه و به دیگران منفعت میرسونه. چرا؟ چون بعضی ها کندن، بعضی ها تندن. تندا باید از کندا یاد بگیرن، کندان باید تندا یاد بگیرن. توی یه جامعه اینا مثل چفت و بستر هم قرار میگیره. اما اونایی که ضرر میزنه، اونایی که غیر شاکله ایه، کندی یا تند، عجله غیر شاکله ای، اونیه که فرد در یه زمینه هایی کند باشه، در یه زمینه هایی عجله داشته باشه. این بده، خیلی بده. یعنی مثلا وقتی میخواد بره خونه داداشش عجله میکنه تون میره، وقتی میخواد بره خونه مثلا آباجیش این کند میشه. این خوب نیست و خب آدم هم رسوا میشه. تو زندگی اگه زندگی مشترک باشه که یکی از اختلافات خانوادگی هم سر همینه، میگن که چجوری وقتی میخواستی داری فلان جا زود شال و کلا کردی و رفتی، وقتی میخواستی داری بیسار جا همینطوری لفت دادی و آخرش یک کاری کردی که نرفتی. اصلا سر همین اینا خوب نیست. یعنی بایستی مبنا داشته باشه، آدم سرعت داشتنش باید مبنا داشته باشه. بر اساس خیر گزینی بایستی سرعت بده. هر چیزی که خیره سرعت داشته باشه، هر چیزی که شر توقف داشته باشه. اگه میگم که فلان کارو بکن سریع اون کارو انجام بده. اگه خیره شر هم هست احتیاط کنه. دیگه چیز نکنه دیگه، به قول ما بازی در نیاره.
بعضی ها میگن خب دست خودمون نیست. خب بعضی جا رو که میگن خیلی رغبت داریم خیلی تندیمون گل میکنه، بعضی جا هم رغبت نداریم کندیمون گل میکنه. این همون جمع میشه که آدم چیز بشه، دهم بریزه زندگی. شما بیا مبلاتو بذار خدا، هر کاری مال خدا بود تند شد، هر کاری مال غیر خدا بود متوقف شد، کار درست میشه. برسن جلسه چند دومه شیشونه انشالله فکر کنم دو جلسه دیگه در خدمتتون باشیم. خب سلام، هرچی رو برن گیرداد گوشی اپل میخواد، ساله یاد ده ساله دیگه هم کنکوریه، چه کنیم؟ مشکل دیگه اینه که میگه از پولای خودمه، خدایی که بچه گیردم. والا خانوم بهادری ما به همین دلیل میگیم گفتگو کنیم با بچه ها، بچه ها باید برای هر کارشون دلیل داشته باشن. چرا گوشی اپل میخوای؟ چون به قول برنده، چون خیلی خوبه، چون اصلا نیازت به گوشی چیه؟ اصلا شاید به این نتیجه برسیم که تو اصلا گوشی نمیخوای، چون سال کنکوره تو اصلا نمایی گوشی داشته باشی. اصلا میدونیم که برای کسایی که کنکوری هم گوشی های ساده بهشون میدن که فقط بتونن تماس بگیرن. اصلا گوشی من مگه برای غیر تماس گرفتن بود؟ ما باید بتونیم با بچه ها حرف بزنیم، بچه ها باید بتونن استدلال بیارن و باید بدونن که تو استدلال میتونن غالب بشن، میتونن مغلوب بشن. بعدا باید بتونن بدونن که اگه نتونستن غالب بشن نمیتونن غالب بشن، یعنی ده کنن نمیدونم فلان کنن، باید باشون، یعنی باید باشون حرف زد، باشون گفتگو کرد، استدلال خواست، بعد دلیل علمی میارن. الان که دلایل علمی دارن میارن که هرچی به سمت گوشی های پیش رسته بریم و هرچی به سمت کارهای مجازی بریم ذهنتون رو دارین تخریب میکنید. خب اصلا ما ثابت میکنیم که شما این گوشی مخل همه زندگی شماست. شما گوشی پس به من بده، یعنی باید یه جوری با برهان قاطع صحبت بکنیم که اون یه مرتبه مواجه بشه که اصلا خود همین گوشی هم سرش به خطره. تا حالا دیگه اپلش که هیچ. اینا رو به نظرم تو اون جلسات خانوادگی خیلی خوبه، برای این سنم جواب میده، چه پدر بگه چه مادر بگه، ولی بهتره در مواقع استدلال پدر مادر با هم دور بزنن بچه رو. یعنی توی استدلال وقتی وارد میشن با هم دیگه، اگه پدر گفت پدر، مادر نگفت مادر، به هر حال فرزند و اسی هر کاری رو میکنه با استدلال باشه. قد بدونه یعنی حرف شنویم؟ قد بدونه نه، منظورتون در مورد این که پدر مادر قد بدونه، منظورمون حرف شنویم اینه که پدر مادر را به عنوان پدر مادر قبول کنه. ما خیلی مهمه که به بچه هامون یاد بدیم که پدر مادری منصب الهیست، یه منصب خداییست. بعد خیلی وقتا ما باید بگیم که چون پدر میگوید باید چه میکنی، یعنی همین استدلال کافیست. چون پدر و مادر میگوید باید طرف گوش بده، چون پدر مادر خودش یه منصب الهی دارن. اینا بایستی از دوره سوم که ده سالگیه تا 20 سالگی جا بندازی که پدر مادر پدر مادری منصب الهیست. یعنی چی منصب الهیست؟ یعنی اگر شما گزارتون به اینجا ختم شد که چون پدر میگوید، این یعنی اینکه چون پدر میگوید پس خودش بایستی استدلال تامه. اگه من پدرم، من پدرم میگم اینطوری. ما الان نفته ای که داریم اینه که پدر مادرهای ما اصلا نمیتونن همچین گزاره ای رو به بچه هاشون بگن، چون من پدرم میگم یعنی بی خود کردی تو پدری، چون من مادرم میگم بی خود کردی تو مادری. علتش اینه که مقام پدری و مادری برای اینا جا نیفتاده. چرا؟ دلیلش هم به نظرم اینه، شاید یکی از دلایلش اینه، این بلوالدین احسانا رو بعضی از مربیان تو پیش دبستانی میگن، تو دبستانم میگن، تو هر سال دبستانم تکرار میکنم، ولی اون جایی که باید بگن دیگه نمیگن. یعنی اینقدر این دیگه خلاصه توصیه میشه که دیگه وقتی که طرف باید بشنمه دیگه حالش بد میشه. این توصیه مال دوره بلوغه، از قبلش نباید گفت به بچه. کسایی که پیش دبستانی هیچی نمیدونید به بچه بگین، شروع میکنین به مؤلفه های اخلاقی گفتن. مؤلفه های اخلاقی رو نباید به بچه های پیش دبستان گفت، حتی به بچه های دبستان هم نباید به این بزرگ گفت. چرا؟ چون شما دارین این سهم او رو مسدود میکنین برای موقعی که باید این حرف رو بشنوه و این رو وجدان کنه. یعنی این بایستی دوره سوم و چهارم پدر و مادری رو به عنوان یه مقام حساب بکنه. به نظرم یکی از اشکالات توصیه های نابهنگامه در دوره های مختلفه که در دبستان تو هر پایه‌ای همیشه مثل این که ما میخواییم دعا بخونیم همیشه میگیم اللهم عجل ولی یکل سرد، یه موقعی میگیم اللهم عجل ولی یکل سرد با تمام وجود میگیم، یه موقعی چون دعا نداریم میگیم، یه موقعی به خاطر این که چیز دیگه ای نداریم مگر این که بگیم که به والدینتون احسان کنیم، ولی یه موقعی واقعا بایستی این رو بگیم. خیلی مهمه که خداوند در لابلای موعظه های حضرت لقمان یکی از مهمترین محورهاش رو در کنار محور شرک و توحید پدر مادر قرار داده. این آدم باید روش فکر کنه دیگه. پرچند کودکی که در این سن در خانه پرخاش داره و اعتماد به نفس کمی در مقابل هر همسالان داره چه باید کرد؟ به نظرم بایستی بیشتر مسافرت بره. من داشتم فکر کردم، ببینید من خودم 14 ساله بودم تکی میرفتم مسافرت، بلیط میگرفتم میرفتم مشهد تکی. حالا یکی میگه 14 ساله، ببین آدم 14 ساله به بلوغ رسیده، یعنی ببین بتونه تا کشور خارجیشم بره و برگرد. حالا خارجیشو میگم من چیز میکنم، فاکتور میگیرم تا مشهده که میتونه بره برگرد. بچه ها رو نبایستی تو پرقو بزرگ کرد، بایستی اینا رو آزادشون گذاشت. نه اینکه آزاد بذاریم با هر کسی خواستن برن بگردن، نه، منظورمون اینه که بتونه برای خودش برنامه سفر داشته باشه. شما باید به فرزندتون القا کنید تو این دوره که فرزندم، عزیز دلم، دلبندم، ایران سرزمین پهناوری است، تو باید در دوران عمر همه مناطق این کشور را رویت کرده باشی، حتی اگه ما نایمدیم باید. یعنی چی؟ پدرم چی؟ راهیانه نوره میری اهواز، اهوازتو، خرمشهرتو، آبادانتو با راهیانه نور برو،
مشهد تو با مدرسه برو، شماله تو با اون اردو برو، ولی برنامه بریز فلان چیزو با اردوی جهادی برو، برو دنباله اردوی جهادی ببین کجا میبرن سیستان بلوچستان. تو باید سیستان بلوچستان رو ببینی. بچه های 15 تا 20 ساله کل ایران رو ببینن. این اگه نبینه که پخته نمیشه که. خب الغای این خیلی مهمه. بچه های عزیزم، پسرم، دخترم، حالا دخترم یه طوری دختر که میگیم دیگه خیلی بایستی محفوظ باشه، در حس باشه. دختران محسنات هم در حس نه، یعنی بایستی حتما محفوظ باشن، پوشیده باشه، نمیشه همینطوری. بذار باید همیشه این حالت حس برشون باشه. یعنی اونا هم بایستی اردویی میشه، مشهدی میرن. خب بره بنده خدا بره مشهد، مشهد رو ببینه، مشهد میرن، یه دهه اطرافش هم برن، سبزوارم برن، نشابورم برن. قبلا با اتوبوس میرفتن میشد خیلی کار رو انجام داد، الان دیگه چند ساله به خاطر این مسائل رانندگی های اینا اتوبوس رو قدقل کردن در اردو. به هر حال انسان نیاز داره که همه جای کشورش رو ببینه، مگه من نمیخوام ایرانی باشم؟ و این میشه که این بند خدا 40 سالشه 50 سالشه رفته یه جایی مدیره، اصلا نمیدونه که منطقه های مختلف کشور فرهنگاشون متفاوته، اصلا ذائقه هاشون متفاوته. اینجا باید ذخیره بکنه. به نظرم برای اعتماد به نفس مسافرت خیلی خوبه. حالا اگه یه موقعی نگرانین با دیگران دلن خودتون ببریدشون، ولی مسافرت دور دنیا نه، دور ایران، کرمان، بندرعباس، قش، کیش، اشکال نداره کیش ببرین، قش ببرین، نه اینکه فقط کیش ببرین، نه اینکه فقط قش ببرین، نه باید ببینه، باید بندرعباس ببینه، از اون بوی ماهی های بد زهبا استیده بخوره حالش بد بشه که اینقدر چیز نشه. یه رستورانی که همش بوی ماهی میده، بره کنار دریایی که همطور بوی ماهی میده حالش بد کن. لنجا رو باید ببینه، ماهی هایی که میگیرن دو بعدم دو هم قلق میخورن، اینا رو باید ببین. این تو ذهنش میاد دیگه، استعدادهای خودشو باید کشف کنه. موقع دیگه میفهمه که اینطور نیست که همه چیز رو میدونه. آدم هایی هستن که خیلی چیز بیشتر میدونن. انسان خیلی نیاز به تجربه داره، خیلی نیاز به دیدن داره، حتی تو سنهای بالایی مثل سنهای ما نیاز به رفت آمدهای به این طرف اون طرف داره. بچه هایی که همشه دنباله خلاصه نوشتن هست، حتی در امتحان پاسخ سوال رو میدونه ولی ترجیح در نوشتن دو جمله برای پاسخ داره، به در پاسخ شفای هم خلاصه مختصر پاسخ میده، به هیچ عنوان توضیح نمیده، آیا این موضوع بی نظمی ذهنیه یا شاکلهیه یا نه نه مشکل آموزشیه، نه شاکلهیه به نظرم، نه ذهنیه، نه مشکلی وجود داره، نوع آموزش اینطوری بوده، در یه زمانی آموزش به صورت خاص بهش داده شده، نهادینه شده، خوبم هست، اشکالم نداره. و این مشکل وقتی که بیفته تو کار حل میشه، تا وقتی که علم به صورت ذهنی باشه این مشکل هست، ولی وقتی بنا شد یه درختی رو بکاره و بعد توصیف کنه که این درخت رو چجوری آبیاری کرده و میبرسونده، دیگه بایستی اون موقع ببینید این مشکل وجود داره یا نه. اینا به خاطر اینه که ما آموزش آمون فقط ذهن گرایان است، کاری به بدن خدا نداره. یه مدرک تحصیلی برای رشد. شما خانم مدایی از کسی میپرسین که هیچ اعتقادی به مدرک تحصیلی نداره، خودش هم مدرک تحصیلی نداره، منم خیلی مدرک تحصیلی ندارم و خیلی اعتقاد داشتم که آدم باید کار بلد باشه و اعتقاد دارم اگه کار بلد باشه همه دو جاشه، اگه کارم بلد نباشه مدرک تحصیلی هم داشته باشه بعد اگه کارایی بهش میسپارن حق و ناس میفتی گردنش. نمیگم مدرک تحصیلی بده، بعضی وقتا مدرک تحصیلی برای یه مجوز داشتن بعضی کارا لازمه. مثلا کسی نمیتونه طبابت کنه مگر اینکه مجوز داشته باشه. مجوزهایی لازم در حاکمیت و حکومت های دینی مهمه، لذا مدرک از این جهت مهمه. ولی شما کار یاد بگیری مدرکش پیشکش، چون کار که یاد بگیرین اونی که مدرک بلده میاد شما کار یاد میگیره بعد میره ایفای نقش میکنه. شما اونی باشین که استادای دانشگاه رو درس میدید، استاد نمیخواد باشی. بله ما استاد نیستیم، ما رو جایی در دعوتمون نمی کنن، ولی استاد رو که دعوت می کنم و استاد مجبوره بیاد حرف بشنه دیگه. شما اون باشی، خیلی خوبه آدم اون باشه ها، استاد رو درس بده ولی خودش مدرک نداشته باشه. مخترم 11 ساله هست، چون شاغل بودم در 7 سال اول خیلی وقت براش نداشتم، الانم اعتماد به نفسش کمه، سرعتش پایینه تو کارا، منظم نیست. ببینید خانم محمدی اینطوری از امروز کارشن اینطوری که من میگم حرف بزنیم تا یه دو هفته دیگه که با هم هستیم نتیجه شو به من بگی، اینجوری بگی دخترم 11 سالشه چون شاغل بودم و برای خدا کار میکردم در 7 سال اول، با این که خیلی براش وقت نگذاشتم ملائکه اومدن باش بازی کردم و به جای من. الانم به نظر بعضی ها اعتماد به نفسش پایینه، ولی من اصلا فکر نمی کنم اعتماد به نفسش کم باشه، سرعتش هم نه به خواد خیلی بالاه، منظم. بعضی ها فکر میکنن منظم نیست. اینم که میگه کاری رو به من یادآوری کنید او از زیرکیشه، اینجوری حرف بزنی دو هفته دیگه بگم به من بگین دخترتون چند برابر رشد کرد. مادر القا میکنه به بچه و تمام نوابسشو میتونه جبران کنه به شرط اینکه بتونه القا کنه. حالا عین این چیزی که من گفتم و القا کنی تو بچه‌ت، بعد بیای نتیجه‌شو بگی، بگین که ای عجب آدم وقتی اینطوری حرف میزنه چقدر بچه‌ها خوب میشن، چقدر بزرگ میشن. من بخت نداشتم باش بازی کنم، ولی خدا که بود، ملائکه که بود، حتما نواقصیش یکی دیگه جبران میکنه. این الغا میکنم، شما میگی این دارم توجیه میکنم خودمو، نه من میگم داری الغا میکنی. چرا؟ چون که الان که دیگه 7 ساله، این که دیگه بنده خدا 7 ساله اولشو گذرونده، شما هم که دیگه بر نمیگردیم به قبل، دیگه هیچ راهی به جز توبه و استغفار نیست. استفاده کنه آدم از توبه و استغفار دیگه. توبه و استغفار اینجوریه، نه که از سفر الله ربی بر تو بیدن، یعنی من دارم از توانهای عالم استفاده میکنم برای رفع نقص خودم. ملائکه هستن میتونم یادش بدم. بعد میبینید چقدر خوب میشن. اگه مادرای محترمی که هستین که خیلی از بچه‌هاتون گله دارین، اگه میرفتین به سمت القاهاتون و کشف میکردین قوه های القاییتون رو، بچه‌هاتون رو بهترین انسان های روی زمین میکردین، بهترین سربازان امام زمان میکردین، مطابقه بتونید القا کنید. و این احتیاج به نماز شب خوندن داره، احتیاج به نماز خوندن و طهارت داره. ما بایستی پدر مادرامون به سطح القای بالایی برسن، از ملائکه بتونن استفاده کن. تو همین برنامه های بند خدایی یه هفته برام برنامه پیامی نمیشه، خیلی برام عجیب بود. نوشته بود دخترم نمیدونم کذا و کذا و کذا، ولی من توسل کردم. بعدم توسل به شهدا، توسل به فلان شهید، به فلان شهید. بعضی شهید ها به صورت تخصصی کار میکنن، ابراهیم هادی نمیدونم فلان، اینا تخصصی رو نوجوان کار میکنن. آما اینا هستن دیگه، یه اصلا زیر و رو شد بنده خود. تعجب کردم اینقدر نصیحت های ما کار نکرد، ولی این دم مسیح های شهدا کار کرد. خب اینا کار میکنه. بلخص بعدی شهدا خیلی خواستن. بی جهت نیست که یه مرتبه یه مقبره یه شهیدی یه هویی خاص و عام به سمتش اقبال میکنن. به هر حال این یعنی کارای انجام داده دیگه. خانم بسا میگم پسر که 11 سالگی به بلوغ جنسی رسیده ولی عقلش چکوه، آیا مکلف شده؟ بله حتما بایستی نماز و روزش رو ادا بکنه، بایستی والده کمک کنن، زودتر خلاصه همینطور باش حرف بزنن، با گفت و گو مشکلش رو حل کنن. یعنی خیلی باش حرف باید بزنن، یعنی باید مثلا روزی یک ساعت دو ساعت فقط مخ اینا کار بگیرن. فقط کلامه که میتونه بلوغ رو عقلی کنه، بلوغ عقلی تو این سن با حرف زدن مشکلی نیست. خانم بستانی خیلی سریع حل میشه، با حرف زدن حل میشه. همینطوری شروع کنید راجب زندگی حرف زدن، راجب کارش حرف زدن، بعد شروع کنید دلیل آوردن، بعد سعی کنید دلیلاشو منطقی کنید، بعد دلیلای منطقیشو با روایت جواب بدین. اگه روایت خوشش نمیاد با یه مطلبی از دانشمندان قرینش کنید، سعی کنید اینو گزاره ای بکنید، ذهنشو عقلش فعال میشه. میشه چند تا کار که باید یه دختر 20 ساله یاد بگیره نام ببرید و یکی از مهمتر و ضروری سلیده اونو بفرمایی. کلن آدم یه سری نیازهای ضروری داره، اونا رو باید بلد باشه. نیازهای ضروریش مثل اموریه که مربوط به تغذیهشه. مثلا افراد باید تا یه حدودی طب و بلد باشن، نمیگم درن طبابت کنند و باید بدونن خاک چی به چه دردی میخوره، بارهنگ به چه دردی میخوره. 20 تا قلم اینطوری یاد بگیرن، ده ها بیماری یا خودشون میتونن اصلا به بیماری نرسه. درخت های اطرافشون رو بشنسن، گیاه های اطرافشون رو بشنسن، خواستش رو بدونن، جانور ها رو بشنسن، خواستش رو بدونن. بعد مکان، مهمترین مکان هایی که وجود داره رو بتونن بشناسن. خیلی تاریخ مهمه، تاریخ رو استدلالی قشنگ بلد باشن. خیلی کارا هست. من البته اینا ممکنه شما بگین زائقه شماست، ولی خب چیزای ضروری که دیگه زائقه من نی. حتی دختر خانم ها بتونن آچار دست بگیرن، یه شیر رو باز کنن، ببندن، خیاطی بکنن یه حدی، یه لباسی بتونن درست کنن یه موقعی یه جایی. من برای خودم فکر میکردم که چون آدم آدمی هم که زیر بار خیلی چیزا نمیره، گفتم من هیچ وقت جایی اگه بخوام استخدام بشم کسی من نمیپذیره، چون ممکنه با شیوه من خوشش نیاد، از شیوه من خوشم، اصلا من یه هفتش ده تو کار بلد باشم، هر وقت من بیرون انداختن بتونم کار بلد. بعد گفتم خب چه کاری باید اصلا تایپ بلد باش تو باید تایپ، خب چه اشکالی دادم تایپ بلد باش. بعد مثلا هم وای نرم از داره آدم بلد باش، طراحی بلد باش، طراحی جلد بلد باش، خط بلد باشه، خط نستعلیق خیلی خط خوبه. من خیلی خودم ناراحتم خط بلد نیستم، ای کاش مثلا تو اون دوره یکی بود به من خط یاد میداد. خیلی سو هستید که آدم احساس میکنه که چقدر خوبه. شما فکر کنید توی مسجد میخوایی کار کنید، دوتا خط میخوایی ماجیک بنویسی، خط تا همه عجب وجب. خب صوت قرآن، این که آدم بلد باشه با قرائت قرآن رو بخونه، اگه صداش خوب باشه، اگه یه خود صداش خوب نباشه مدداهی، چقدر خوبه یه مدداه شما داشته باشین همه جا رو آباد میکنه، فرق میکنه دختر باشه پسر باشه. برای دختر خانوما بله قرائت میتونن یاد بگیرن، خیلی هم خوبه. بعد بعضی ها خب نویسندگی طبع خانوم ها نو انبه نوشتن زیاد میره، با کردنه با بچه ها پرستاری، ببینید آموزش پرستاری، پرستاری خودش یه حرص هست. خب یعنی که من از بچه های کلاس پرسیدم 10 ساله بعد تو تصمیم کنید کجایی داری چیکار میکنید، از کل کلاس همه به غیره 2 نفر خارج از کشور میکنید چه کار کنیم که آرمان هاشون رو اونور آب میبینن. خانم شکی بافر جهت اطلاعتون یه دوره داره، هر چیزی یه جبلی داره، مده الان مده، بعد یه مدتی این مد میخوابه و این مد خلاصه اینا از مد میفته. درسته که نگرانی داره ها، ولی خیلی هم جای نگرانی نداره، مضافم به این که به نظر من کشورهای غربی تا 5 سال دیگه همشون به استیصال میرسن و در واقع این آخرین توانهایی که دارن سرس میکنن، آخرین زورهایی که دارن میزنن، میدونندم که فایده ای نداره. چون اگه اخبار خونده باشین که حتما خوندین، کشور اسرائیل که در رأس عده سرطانی عالمه و همه این خباثت ها از کشور اسرائیل شروع شده، مهاجرت ها از کشور اسرائیل به خارج که یه عدد بالایی از مهاجرت رو نشون میده. اولا یه کسی تو این کشور استقرار پیدا نمی کنه، بعد شروع شده مهاجرت رو شد. یعنی این که کشورهای غربی همشون در حال فاتحه خوندن هست، کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، کانادا، اینها در آینده ای نچندان دور همشون مخلوکن. و خب اونایی که تیز پوشن زود میفهمند و به کشورهای خودشون برمیگردن، اونایی که حالا یه کمی تیز پوشن یه خورده
این تازیانه های عذاب به خودشون تحمل میکنن، بعد برمیگردن. اونایی هم که دیگه غرق شدن که دیگه غرق شدن. ما برای همه دعا میکنیم که کسی غرق نشه، ولی بعد الهی حتمی است. سقوط و فروپاشی تمدن غرب آغاز شده و بروزاتش به زودی زود اتفاق میفته. اگه کسی بگه نه نیست، یا خودشو به خوابی میزنه یا اطلاعات نداره. به همین دلیل خیلی یک سال دو سال اینطوری هست، ولی بعد من خیلی فاجعه نمیبینم اینو. میگن که اون فایلو دو مرتبه باید به اشتراک بذاریم که براتون باز بشه. خانم بهادوری، به نظرم میرسه خانم بهادوری ما بایستی با احیای مساجد و فعال کردن فعالیت های نوجوانانه در مساجد این نقص آموزشی رو برطرف کنیم. تو مساجد علاوه بر این که قرآن آموزش میدیم، احکام یاد میدیم، فنون مختلف رو به نوجوانان یاد بدیم. راهش احیای مساجده و در هر شهری متناسب با اون مهارت هایی که براشون لازمه از طریق مساجد آموزش داده بشه. این کار شدنیه، فقط همت یه عده‌ای رو میخواد، یه پویش میخواد. مسجدهای احیا بشن، یعنی واقعا بریم زیر بیرق امیرالمومنین و امام زمان، بعد کار بلد باشیم، بعد شهر رو زنده کنیم. منجر میشه که اقتصاد پویا بشه. اقتصاد که پویا بشه، ازدواج رو نفیدا میکنه. فرزندان ما از 15 تا 20 سال بایستی ده ها شغل بلد باشن و به درآمد برسن. این کارا آموزش پرورش ممکنه الان نتونه بکنه، شاید تا 20 سال دیگه هم نتونه بکنه، ولی مساجد میتونن بکنن. بابای مساجد رو احیا کنیم و به بچه هامون شغل یاد بدیم. بذاریم آموزش پرورش هم کنکور بذاره، دانشگاه ببره، دیار ببر بکنه. به هر حال یه سیستم موازی برشون درست کنیم. اینطوری منجر میشه که افراد لطفه نبینند و اگر هم دانشگاه رفتن بتونن قوی بله خانم سیه چه تضاد عجیبه این خصوصیات این دوره و آسیب ها. یعنی دقیقا همون آسیب ها همون هایی که نه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب انشالله که خدا من همون این سردر دوره بسید اینم چقدر دیگه دو دقیقه دیگه فرصت داریم. بعد در دوره چهارم به شدت میل به آموختن، آیا میتواند در این دوره کاری کند که میل به آموختن در دوره های؟ بله بله حتما. اصلا اگه این اتفاق بیفته این ماندگار میشه. الان اگه روی مرز 20 سالگی هستین، سعی کنید خود برنامه ریز باشین. خانم توکلی خودتون برنامه ریزی خودتون رو داشته باشین. بله این دوره کتاب داره، کتابشو تو داریم همینطوری می نفسیم دیگه. خانم همتی در مواجهه با سیبایه این دوره چی کار روی بکنیم؟ مثلا نوجوانیم که به جای دوب علم داستانه خیالی و ترسناک میره، از اینا به دلیل اینه که مثلا ورزش نمی کنه، تحرک نداره. اینا به دلیل اینه که جنبه های دیگرش خاموشه. بایستی اولین کاری که می کنی به جایی که اون رو سوق بدیم به کار علمی، سوق بدیم به یک کار ورزشی. ورزشش هم بایستی منظم باشه. حالا کوه پیمایی خیلی خوبه، دلخستر و نوجوان ها کوه خیلی خوبه، شنا هم خوبه، منتها خب نباید یه کاری بکنیم که خرج رو دست پدر مادر رو بگذاریم. ورزش های رزمی برای پسر ها خیلی خوبه. خب انشالله که خداوند توفیق. سوالاتتون رو بنا شد که اول جلسه هفته آینده میتونید بپرسین، که مونده که ما تو اولویت قرار بدیم. انشالله خداوند توفیقاتتون رو رو دست رو میکنه. ببخشید خلاصه دیگه بیشتر از این فرصت نیست، برای اینکه خدا توفیقه همه جورهی به ما بده، قدرت القایمون رو زیاد بکنه، ما رو حسن زل به خودش بده، قدرت توبه کردن استغفار به ما بده، برای اینکه بدونیم که این عالم همیشه راه برگشت داره. همیشه انسان میتونه نواقص خودش رو برطرف بکنه، حتی نواقص دیگران هم میتونه برطرف بکنه. یه صلوات بفرستیم و این صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با هم بشنویم.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك التي انتجبتها وفضلتها وافترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
دست شما درد نکنه، خیلی قبول باشه. سوالاتتون خیلی سوالات خوبی بود، من دیدم تا آخرش، ولی انشالله باشه برای جلسه بعد، چون دیگه فرصتمون تموم شده. خودتون یادآوری کنید که من انشالله حواسم باشه، حالا یه جایی ثبتش کنید، تستش کنید که بتونید انشالله جلسه بعد در خدمتتون باشیم. التماس داریم. خدا نگهدار شما.